خب این سوال آخر شما خیلی یه فلسفه بسیار پیچیده، یه قاعده فلسفی بسیار پیچیده است که هم توضیحش شکم سخته، هم درکش شکم سخته. بله، خداوند در همه چیز هست، اما اینکه در همه چیز هست رو شما نباید به این صورت تصور بکنید که وقتی خدا در یه چیز هست توی چیز دیگه نیست. یه قاعده هست توی فلسفه به اسم قاعده الواحد. شما برید قاعده الواحد رو مطالعه بکنید، در موردش تحقیق بکنید، مطالعه بکنید، ببینید قاعده الواحد چی میگه. قاعده الواحد میگه که از هر وجود واحد یک عمل واحد بیشتر سر نمیزنه. یعنی مثلا من آراس به کازمیان اگر الان دارم با شما صحبت میکنم، فقط دارم با شما صحبت میکنم، دیگه نمیتونم مثلا در این حال غذا هم بخورم. خب ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم، همزمان که دارم صحبت میکنم میتونم اینجوری ببین دستم رو میز بزنم چند بار، خب صداش داره میاد. خب چی شد؟ بس این قاعده الواحد رفت رو هوا؟ نه، من با یه وجه دیگه دارم رو میز میزنم و اون وجه دستمه. من با دهانم دارم با شما صحبت میکنم، مغزم داره فرمان میده که این چیزها رو به شما بگم، این یه وجهه. وجه دوم من، اون وجه ثانی چیه؟ اینی که دارم میزنم رو میز، اون یه وجه دیگه است. ممکنه با پام بلنشم رو هم برم صحبتم بکنم، مثلا دستم هم تکون بدم، خب مسیرم هم بدونم که دارم کدوم طرف میرم، همه این کارا رو همزمان با هم انجام بدم. خب من که یه وجود واحدم، پس چرا دارم چند تا عمل واحد رو انجام میدم؟ پس قاعده الواحد که فلاسفه و خود صدر متعلقین هم بهش ایمان داشت، این میره رو هوا. چون من دارم چند تا کار رو با هم، من انسان دارم چند تا کار رو با هم انجام میدم، چه برسه به خدا. خب این چه جوریه؟ ما میگیم که در واقع ما هر چیزی رو با وجهی داریم انجام میدیم. من با پام دارم راه میرم، با دستم دارم دستم میزنم مثلا رو میز، با ذهنم دارم تمرکز میکنم که چی به شما بگم و با کلامم و زبانم دارم با شما صحبت میکنم. خب این هم باز هر کدوم یه وجهی داره، اما خداوند وجه نداره. خداوند دو تا چیز، خداوند نه ماهیت داره، چون ماهیت عرض، خدا عرض نداره که یه چیز داشته باشه که عرض نابود بشه. ذات خدا هم حرکت جوهری، تنها چیزی که شامل حرکت جوهری نمیشه خداونده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرده است و نمیرد تویی. خب من پس خدا ماهیت نداره. ماهیت نداره نه به این معنی که صفت نداره. صفات خدا صفات ذاتی خدا، صفات آریه‌ای نیست، صفات عرضی نیست. یعنی چیزی باشه عرض باشه از بیرون بیاد بچسبه به خدا. مثلا ببین، مثلا یه کارخونه میاد ماشین رو که تولید میکنه، تو کارخونه اگه شما کارخونه ماشین سازی رفته باشید، همه ماشینا رنگ حلبی هن، اولش همون رنگ آهنن، خاکستری حلبی اینا. یه ماشین میشه سفید، یه ماشین میشه مشکی، یه ماشین میشه چه میدونم بژ، رنگ های مختلف. اون رنگی که میاد به ماشین میچسبه اون عرضه، یه چیزی از بیرون میاد میچسبه بهش. یعنی دوگانگی، تضاد، دوگانگی به وجود میاد اینجا. توحید نیست، دوگانگیه. صفت تو خود صفت خودش دوگانگیه. خب برای همین من همیشه گفتم که انسان‌هایی که دروغ میگن انسان‌های موحد نیستن. اینا نمیتونن به توحید راه ندارن، چون توحید از خود درون انسان درست به وجود میاد. انسانی که درونش با برونش یکی نباشه، درونش یه چیز باشه، کلامش یه چیز دیگه باشه، این خودش در درون خودش توحید نداره، دوگانگی داره. این از توحید خداوند، این از توحید به دوره، دروغ میگه، چه میدونم حالا کلک میزنه، حتی به خودش. نیازی هم نیست که مثلا به کسی دیگه بگه، میره مثلا ایمیل های دروغین درست میکنه، نمیدونم حساب های کاربری تو همین فضای مجازی دارم میگم و که به نام افراد دیگه است درست میکنه برای فریب. خب این توحید نداره، چون دل و زبونش یه چیز دیگه است، عملش یه چیز دیگه است. این مثلا آدمیه که از توحید به دوره. حالا کار نداریم، مثال بود این قضیه. بحث این بود که صفات خدا موصوف نداره، یعنی مثل رنگ اون ماشین های تو کارخونه نیست که از بیرون بیاد بچسه بهش. مثل آتیشیه که این آتیش شعله‌وره و این آتیش چند تا صفت داره. چه صفتایی داره آتیش؟ یکی این که نور میده، یکی این که میسوزونه و یکی هم که گرما میده. خب اگر شما آتیشی پیدا کردی که نه میسوزونه نه نور میده نه گرما میده، اون اصلا آتیشه دیگه، آتیش نیست که. آتیش زمانی آتیشه که تمام این صفات رو در خودش داره. این صفات صفاتی نیستش که از بیرون بیاد بچسه به آتیش. خداوند هم اینجوریه. وقتی میگیم خداوند خالقه، یعنی همیشه در حال خلقته، یک لحظه نیستش که خداوند از خلقت دست برداره. وقتی میگیم خدا ارحم الرحیم، یعنی این همیشه است، این یه چیزیه که همیشه دائم در این داره منتشر میشه، یک لحظه از این چیز نمیشه. حالا قادر الواحد چی میشه اینجا؟ خب پس خدا که خب یکیست، چجوری میتونه این همه صفت را در واقع انجام بده؟ به خاطر اینکه خدا ماهیت نداره و خدا وجه نداره. ما انسان ها گفتم مثلا من دستم زدم رو میز، من با یه وجهی دارم، با وجه با دستم زدم، با دهنم صحبت کردم، با پاهام راه دارم میرم. ولی خدا که دست و پا و زبون و فلان اینا نداره. خداوند بسیط مطلقه، خدا بسیطه، خدا مقید نیست، خدا مقید نیست، خدا بسیطه. خداوند بسیط، اینجا قاعده الواحد به وجود میاد. خداوند بسیط با بسیط بودنش هر کاری رو میتونه انجام بده و در همه جا میتونه وجود داشته باشه و همزمان میتونه مثلا هزاران هزار فعل دیگه از وجود ذات اقدس الهی منتشر بشه در جهان. و قاعده الواحد هم زیر سوال نمیره. چرا زیر سوال نمیره؟ چون خدا وجه نداره، خدا وجه نداره. حالا تو قرآن اومده که مثلا ید الله فوق ایدیکم، یا مثلا چه میدونم دست خدا برتر از اینا، استعاره است. اینا به انگلیسی میگن متافور یا کنایه، استعاره. خدا که دست نداره، اون که میگه دست خدا بالاتر از همه در همه دستان هست، اون منظوری دست ما نی، کسی دست فیزیکی یا انگشت و فلان و اینجوری نی، معنای دیگه ای داره تو قرآن. با تفسیر قرآن رو بخونی بفهمی منظورش چیه. به معنای دست فیزیکی نی. ما باید از این عالم پوزیتیویزمی، تفکر پوزیتیویزمی، تفکر حسگرایی بیایم بیرون تا اینکه اینو متوجه بشیم. اینا که میگیم خدا مثلا در هر چیزی هست، این معنای فیزیکی نداره، معنای فیزیکی نداره. یعنی مثلا شما یه سنگو بشکنی تو دلش مثلا خدا رو ببینی. این البته جنبه فیزیکی، تو فیزیکش هم خدا هست، چون طبق اون آیه که میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و الظاهر و الباطن، هم در ظاهرش هم در باطنشه. ولی ما بیشتر بهتره که باطن، به سمت باطن حرکت بکنیم، خیلی ظاهر رو نبینیم. وقتی به سمت باطن حرکت بکنیم تمام این مشکلات حل میشه. بله، چون خداوند چون وجه نداره، چون وجه نداره، اینایی هم که میگن وجه الله، نمیدونم ید الله، دست خدا، نمیدونم وجه خدا، صورت خدا، اینا استعاره است، اینا مجازه. مثل چیزهایی که ما تو شعر داریم و در تخیل انسانی به این صورت در میاد. خب حافظ مثلا میاد چیزهای دیگه هم میگه، در عالم عرفانی چیزهای دیگه هم میگه. مثلا میگه ظل ممدود خم زلف تو هم بر سر باد، سایه ادامه دار خم موهای تو، خود خداوند میگه بر سر من باد بادا باشد. خب خدا که مو نداره که موش ظل داشته باشه، یعنی سایه داشته باشه، بعد سایهش ممدود باشه، یعنی ادامه دار باشه این سایه. اصلا سایه اینا همه چیزای فیزیکیه، یعنی ما بگیم که مثلا حافظ آدم احمق بوده نمیفهمیده، نه میفهمیده، ولی در عالم شعر که عالم خیال هست، اون شاعر داره خیال پردازی میکنه با معشوق، با خداوند، و این رو به این تشبیه میکنه که ظل ممدود خم زلف تو، زلفش هم صاف نیه، یه ذره خم داره، یه ذره مثلا مجعده، خب بر سر باد، ظل ممدود خم زلف تو هم بر سر باد، یعنی این سایه ادامه دار، ظل یعنی سایه، سایه ادامه دار خم زلف تو بر سر من باد، که در آن سایه قرار دل شیدا باشد. اینا تو شعر و این چیزا که ما داریم اینا استعاره است. تو قرآن هم بسیار اومده، دست خدا، وجه خدا، نمیدونم این چیزها زیاد اومده، ولی خب خدا ما میدونیم که دست و پا نداره، نمیدونم وجه چیز نداره، وجه نداره، مثل داستان موسی و شبان چوپان، مثنوی معنوی نیست که اون چوپانه فکر میکرد که خداش یه چوپان خیلی بزرگه، حالا اون چوپونه میره اون خدای بزرگ که یه چوپونه بزرگه و مثلا میلیون ها گوسفند داره، میره مثلا موهاشو شونه میکنه و نمیدونم کفششو میدوزه و فلان و اینا، که بعد حضرت موسی میره میگه اون چرت و پرتا چی داری میگی، خدا که مثلا مو نداره، نمیدونم چوپون نیست، این حرفا چیه میزنی، که بعد وحی میرسه به حضرت موسی که بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصف کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی، که اونم باز به این معنا هستش که هر کس به اندازه مرتبه وجودی خودش خداوند رو میشناسه، و این هم که گفتید حتی سنگ ها و اینها تسبیح خدا رو میکنن، خب بله تسبیح خدا، این تو سوره حدید اومده فکر میکنم، تسبیح خدا رو کردن مستلزم اینه که نفس وجود نفس باشه، اون سنگ سنگیزه باید نفس داشته و جان داشته باشه اول قبل از همه، چون جمادات جان ندارن، حیوان ها جان دارن، نباتات جان نباتی دارن، حیوان ها جون دارن، میتونن مثلا شما وقتی یه حیوانی رو میکشی جونش رو میگیری، اما نفس ناطقه ندارن، انسانه که فقط نفس داره از بین حیوانات. حالا ما میگیم اون که داره تسبیح خداوند رو میکنه، اون سنگ اولا باید جان داشته باشه، بعد باید نفس داشته باشه، یعنی عقل داشته باشه که بتونه بفهمه چی داره میگه، چه تسبیحی داره میکنه. اینا خب عرفای قدیم مثل ابن عربی، محی الدین ابن عربی گفته بودن که این یک کنایه است که خداوند مثلا تو این آیه آورده که مثلا اون تسبیح، اون سنگریزه داره تسبیح خدا رو میکنه، توی انسان چرا نمی کنی؟ مثلا اینجوری اون داره تسبیح خدا، تو چرا نمی کنی؟ ولی مولا سعدان میگه نه، میگه اون واقعا اون هم چون تجلی خداونده در مراتب وجودی، هیچ چیزی، هیچ وجودی مستقل از وجود خداوند نیست، یعنی یه اگزیستانس البته فرانسویش هست، اگزیستنس انگلیسیشه، یه وجود، اگزیستنس، یه وجود مستقل از وجود خدا اگر ما در نظر بگیریم، اون وقت توحید میره زیر سوال. پس اون وحدت وجودی که ما داریم میگیم نه تنها شامل آدم ها، بلکه شامل همه چیز، حیوانات، جماد، نبات، همه چی میشه. خب وقتی جمال ها شامل حال جمادات هم میشه، این به چه معناست؟ به معنای اینه که اون جماد هم در یک مرتبه وجودی خداست و تسبیح خداوند رو میکنه. این بحث پیچیده ایه، این بحث قاعده الواحد بحث پیچیده ایه و توضیحش هم برای من سخته، یعنی برای خود من خیلی سخته که اینو بخوام توضیح بدم. الان مثلا شما یک نفر که میمیره چی میگن؟ میگن انا لله و انا الیه راجعون. ترجمه چی میکنن؟ میگن ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. من ترجمه ای جز این ندیدم. خب اینجا یه قاعده بزرگ فلسفی از بین میره اگر ما اینو بهش باور داشته باشیم که ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. چرا؟ قاعده جزء و کل. قاعده جزء و کل دو تا چیز ساده رو میگه. میگه که کل بزرگتر از جزءه. خب عقلی نمیپذیره دیگه، کل بزرگتر از جزءه. و دوم اینکه کل تشکیل شده از اجزاءه. اینم دومی. خب حالا با نبود اجزا کل دچار نقصان میشه یا نه؟ میشه دیگه. اگه دیوار کل در نظر بگیریم، با نبودن اجزای اون کل اون دیوار دچار نقصان میشه، اما خداوند دچار نقصان نمیشه. اگر ما از خدا بودیم و به سوی خدا باز میگشتیم، باید میگفتش که انا من الله و انا الیه راجعون. اما نمیگه انا من الله، میگه انا لله، یعنی ما خداییم، به خدا برمیگردیم. خب اینا یه سری صحبت هایی که شرطیات هر کسی میدونه نمیتونه درک کنه. اگه مثلا چیزی کنه هم میگن فلانی داره کفر میگه، که میگه ما خداییم و به خدا برمیگردیم. ولی واقعا همینه، ما خداییم به خدا برمیگردیم. ما از خدا نیستیم، از یه جزئی از خدا باشیم بهش برگردیم. چون اون قاعده جزء و کل میره زیر سوال و این کفره. این که بگیم ما از خداییم به سوی خدا برمیگردیم، این کفرش بیشتره، خیلی کفرآمیزه.